بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. در جلسات گذشته مباحثی که مطرح میکردیم پیرامون مهدویت به معنی العام بود، یعنی لزوم حجت الهی، و اینکه اگر چنانچه حجت الهی غائب باشن، این گونه ای نیست که این نقض غرض باشه و لغو و بیهوده باشه و فوایدی رو از کتاب بیان الفرقان و حق الیقین مرحوم علامه مجلسی ذکر کردیم. و اینکه از لحاظ عقلی محال نیستش که یک نفر عمری طولانی بخواد داشته باشه، پایداری جوانی بخواد داشته باشه، حتی تحلیل های علمی هم معید همون حکم امکانی عقلی ارائه داد. از این جلسه مهدویت به معنی الاخصه. حالا این مهدویت این داریم مطرح میکنیم، این چه آقایی؟ خصوصیاتش چیه؟ خصوصیات شخصیش چیه؟ در فواید یه حجتی باید باشه، نه اگر چنانچه این حجت الهی فرض کنید که حضرت موسی بود، که ما که در زمان حضرت موسی هم غیبت بوده، در زمان انبیای دیگه هم غیبت بوده، نه به این اندازه. همون فواید رو به نوع دیگه اونجا مطرح می شد. اما حالا این فردی به نام مهدی، فرزند امام حسن عسکری، این خب دیگه نیاز به اثبات داره. خب این اثبات به چه صورت انجام میگیره؟ مباحث قبلی به صورت عقلی پیش میره. آیا این که فردی به نام میم ها میم دال لبن العسکری و به صفت مهدی، خب این وجود داره الان به عنوان امام حی و حاضر و غائب، این با عقل چجوری میشه اثبات کرد؟ عقل راه داره؟ ببینین مباحث عقلی دو شکله، یکی فی حد نفسه با عقل یک چیزی اثبات میشه، مثلا فرض بکنید که اثبات وجود خدا، براهینی ارائه دادن، حتی در عصر حضرات معصومین بوده، با زنادقه، با جریان الحاد وقتی میخواستن بحث بکنن، علاوه بر تذکر به اون فطرت، ادله عقلی ارائه دادن. یا در قرآن ام خلقون من غیر شیئن ام هم الخالقون، یک برهانه، برهان خلف هم هست، یعنی ام خلقون من غیر شیئن، آیا شما از عدم ایجاد شدین؟ ام هم الخالقون، یا خودتون یا شبیه خودتون خلق کردین؟ چیزی از عدم که وجود نمیادش که، عدم که چیزی نیست که. خب از این خورد، ام خلق و من غیرش این، ام هم الخالقون، یا خودت خودتو خلق کردی؟ خب من که نبودم که بخوام خودم رو خلق کنم، اینم میشه ملحق به عدم. یا شبیه من منو خلق کرده، خب شبیه منم در حکم من هستش. شما اگه بی نهایت اعضا رو بگنجونی، تمام اینا محتاج باشن از بی نهایت، حالا بگیم بی نهایت، این نهایت عددی فرض کنید، اعضا رو کنار هم دیگه بذاری، از بی نهایت فقیر غنی در نمیادش. مثل ما شما، من شما اینجا اومدیم میگه آجون یک چیزی به ما بده، ما هر هفته میام اینجا یک شهریه یه چیزی بده، حالا ده تا دیگه مثل ما رو اینجا قرار بدی، چیزی در نمیاد، باید بری دنبال یک بانی فودال. بله، پس اینجا خبری نیست از اون چیزها. جا از اون چیزای معنوی هم خبر نیست. اونا که گفتی یواشه که بگو اونا هم که خبر نیستش. حالا دیگه وسط نمیدونم به چی شما میارین دلیلش، خودم هم نمیدونم شما چی میارین، بعدا توجیه میکنه. خیلی بی نهایت صفر که یک در نمیاد که بی نهایت آویزون، اینا همه آویزون معمر کام چی به کجا وصله؟ این یعنی برهان عقلیه. خب یعنی با عقل میشه که یک مبدعی رو، یه واجب الوجود به ذات رو اثبات کرد، یه برهان عقلیه صرف میتونه ارائه بده. یا که خداوند واحده، آها خدا دوتا نیست. آقا قدیم بوده یه خدای خیر داشتین خدای شر داشت، هر چی شر او وجود میاد هر چی خیر هم میاد. یا قبلا میگفتن هر چی خدایی داره، خدای آب پری مثلا میگن، خدای آب، خدای نمیدونم آسمان، خدای زمین. بعد گویا وقتی زمین و آسمون به هم میگن خدا با هم کله شدن به تعبیر مشهدی. حالا اینجا برهان عقلی ارائه میدیم، بله برهان ترکیب، برهان تمانع ارائه میدیم، برهان عقلی صرف برای اینکه یک مبدا باید باشه، یا اینکه مثلا اون مبدا باید عالم باشه، قادر باشه، محدود نباشه، تمام اینا برهان داره. خب اینا همه ادله عقلی میشه ارائه داد. یه سری ادله ادله عقلی هست منتها با واسطه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بکنید که یه حکمی در قرآنه، یه حکمی در قرآن اومده. خب وقتی این حکم رو بررسی میکنیم، مثلا در مورد یک مسئله اعتقادی یا یک مسئله اخلاقی یا مسئله فقهی، حالا اخلاقی هم به حسن و عقلی فرضاً بر نگرده، چنین چیزی اومده، خب اینو با عقل میشه اثبات کرد؟ نه، تنها نمیشه با عقل. چون بعضی ها ببینید دنبال این روش اشتباهه، میگن آقا چرا سگ نجسه؟ چرا سگ نجسه؟ خب ما چی بهش بگیم؟ الان عقلی اثبات کن، علمی اثبات کن. چرا مثلا خانوم ها وقتی نماز میخوان بخونن هیچکی هم نیست تو اتاقه، باید بپوشونن سر و گردنشون، باید بپوشونن، چرا مردان باید کار کن؟ چرا؟ این چراها خیلی زیاده ها، یعنی میخوام میگم اینقدر فلسفه چی. حالا یه وقت تو دین یه چیزی گفته دلشون نمیدونه، احکام به طور اکثر نمیدونه. خب میگه نمیدونی پس خلاف عقله. تو دیدی یک چیزی که با عقلت بهش نزدیکی داری انجام میدی، تو با او گاف پرست چه فرق میکنی؟ او گاف پرست در ادرار گاف، گاف که نمیگه خدایی که میگن مظاهر اعظم و ادرارش هم مقدس میدونم سر کرده خودش میدونم مثلا دارم میگه. خب چه فرق میکنی؟ تو یک جور هم یک جور دیگه هیچ کنید دلیل عقلی نداری. من دو جور بحثه. ببینیم ما با عقل خودمون اثبات میکنیم قرآن معجزه، تا اینجا حرکت عقلانیه، اثبات حقانیت نبی اکرم و اهل بیت ایشان رو میام میکنیم، خب اثبات عصمت حجت الله رو میام میکنیم. حالا میام چیکار میکنم؟ این قرآن معجزه درسته؟ یعنی معجزه یعنی چیه؟ نهای خداست دیگه، کلام خداست. خب حالا یه مطلبی تو قرآنه، ضد عقلم نیست ها، یعنی مثلا ما آیه تو قرآن نداریم میگه دو به علاوه دو برابر پنج، داریم دو به علاوه دو برابر پنج؟ شیششو داریم، پنجشو نهیدیم، نه بله نداریم همچی چیزی، ضد عقل نداریم. اما یه مسائلی سنگینه بر عقل داریم، مثلا چی؟ مثلا معراج. پیامبر رفت معراج بهشت و جهنم و دید همینجوری که نمی دستگیری درم که تکون میخواد، وقتی برگشت دیدم دستگیری درم داره تکون میخوره، یعنی اینقدر زمان کم بود، همه جا هم دید. خیلی سنگین بود اون موقع، میگفتم آقا جون ماهات اصلا مثلا معراج خیلی چیز سنگین بود. بعد حالا با نظریه نسبیت اینشتین تونستن یک توجیه چیزی بگن که زمان متغیره، بالاخره زمانها در همه جا یک جانه که تو فکر میکنی آقا مثلا برم تهران و برگردم بهش و جهنم و ببینوی دستگیره در نوزونه، یه چیزای دیگه خیلی عجیبه دیگه ما دونی. ولی ضد عقل نیست، سنگینه بر عقل هست. یعنی وقتی که به یه نفر بگیم میبافی ها، مثل اونا یه فنجون چایی الان دور مشتری داره میچرخه، یه فنجون چایی داره میچرخه، آقای ضد عقل آقا یک فنجون چای به چرخه؟ نه ضد عقل است که به چرخه باید بیارم مراجعا. خب این ضد عقل است. اما خب حالا ضد عقل یکم بعیده، دیگه میتونه راحت اینو قبول بکنه. تا اینکه مثلا یک دیوان چای جلو آقا بودن دور مشتری بشه، اخه اینا یه جوری علاوه گیرایی یه جوری سنگین اینها، ولی ضد عقل نیست، دو تا پنج تا نیست. خب حالا با این عقل قرآن اثبات میشه. ما میرسیم به یه آیه در قرآن، آه از ارتداد، روایات ارتداد، چی ارتداد، چی سگ نجسه، نمیدونم چیه، بگو دیگه از این احکام خیلی داریم ما، خیلی از آتیستا تا دلت بخواد جا ایران ما یه قاعده میگیم میپیچونه میشونه دیگه، واسه واردی بحثا میشه، وارد بشه گیر میکنی آقا چون نماز صبح دو رکت، حالا همین مغرب عشا که پشت سر همین اون سه رکتی چهار رکته، تو بیا بابا بگو کجا بیام بگم سه رکت چهار رکت، من چی به تو بیام بگم؟ چرا اول باید واسطه حمد و سوره، بعد رکوع، بعد رکوع یکی بکنی سجده بری دوتا بکنی، خب چرا سه تا نکنی، چرا رکوع رو دوتا نکنی؟ بس یه دیگه تسبیحات اربعه چرا سه تا رکوع عزیز، روزه، روزه چرا از وقتی که اذان صبح میگن تا وقت اذان مغرب باید هیچی نخوری؟ چرا برعکسش نباشه؟ یعنی چی؟ یعنی یعنی مثلا نماز اشاره که خونی تا نماز صبح چون دیگه بهتر هم بود، میگفتی مخابیده دیگه نمیفهمیدی، شب هم بود اینا، هرچنگ میری مخابی برای کار زندگیت هم میفتی، استلال های میدنه. چرا سرت زیر آب میکنی؟ حالا به فتوای اکثریت بیشتر مراجع روزت باطل میشه، آبم به حلق نرسه ها، چرا باطل میشه؟ آقا چرا یه قطره خون برم دیگه ما رو بردیم توی وادی ها، یه قطره خون به اندازه همین سر انگشت اشاره خون رو لباس یا بدن باشه چی میشه؟
نماز
باطله. حالا اگه چنانچه یک نماز باطله تو نیست که کمتر از یک قطره خون گفتن،
نه یک درهم کمتر باطله،
درهم رو نمیدونم چیه، همین نوک انگشت چیز میشه ایتوری هم همون درهم گفت، اگه کمتر باشه چی؟ باطله؟ نیست، باطل نیست. حالا اگه تیکه تیکه خون باشه خون رو بپاشم به شما ریزه ریزه بشه، لباس سفید قشنگی که شما پوشیدی چی بشه؟ خال خالی بشه، ولی همه شو که جمع بکنی میشه اینگر. آها نمازت باطله؟ باطل نیست بابا، کن باطل نیست رو بخون اگه من جرم
رو
تقریبا دیگه، اگه چنان چنان همه جمع بکنی با چیز اندازه حدودش بگی آزا اینقدر ریزه پاشیده که همش اینقدر نمیشه، مثلا دارم میگم. خب این چی میشه؟ نماز باطل نیست کمتر باشه، اما اگه یک سر سوزن آب و خون با هم قاطی بشه روی لباس و بدن باشه نماز، یه به تحلیل عقلی بکن بکنیم، اگه من آجا عجیده با عقل بفهم یه بکنیم، یه تحلیل عقلی بکنیم به کجا میرسه. بعد حالا همین خون نجسه، یه سر سوزن بول باشه روی لباس و بدن باشه چیه؟ نماز باطله. داریم احکام هم میگیم دیگه، چیه؟ ذاتیه؟
قاطیه
باری کلا، نجاستش کمتره. میخوام بگم اگه بنابراشه با قیاسات خودمون بریم جلو، خون غلظتش بیشتره، آب و خون غلظتش کمتر میشه، نجاستش کمتره. چطور یه سر سوزنش مبطل نمازه، اما به انگشت سر انگشت ابهام اگر کمتر باشه، خون خالص باشه، مبطل نماز نیست. بیاین رو تحلیل بکنید. اگه تو هر چیز عقل میخوان راش بدین، عقل تو همه جا راه بدی، بعضی پدر مادرهایی به چهارشون همه جا میخوان راه بدن، تو مجلس زنان همه جا به خودش میبره، دیگه بزرگ شده دیگه، نه همه جا میخوای عقل رو راش بدی، هر جا عقل خودش میگه بابا دست از سر من ورد، اینجا جای من نیست، جای من نیستش، من این کاره نیستم، از پسش بر نمیام، خودم میفهمم سه و شای من محدوده، یه حدی رو میتونم درک بکنم. خب حالا پس میشه این خون رو نتونست، ای چیزایی گفتن اینا رو همین آخونده بافتن برای ما شکاه کنیم، هزار خورده سال ما رو علاف خودشون کنیم، نه هیچ کدوم با ذهن من که جور در نمیاد که چطور میشه اینا. حالا پشت اینا همه حکمتی داره، این هم درسته، خداوند همین تو عشقی نشسته لم داده باشه آقای حلالی حرام چکار کنیم، امتحانتون میکنیم. حالا اگه یه بود بازم توجیه داشت، بالاخره یه جور باید امتحان میکردن دیگه. موتور سواری اون زمان ما گوه این همه میخواستیم بگیم، الان نمیدونم از آجوان رفتی جایدن، یک 8 انگلیسی بود، خب بعد چیکار میکنید؟ موتور روشن میکنید، موتور هوندا. گفت آقا به صورت قندیل چیده بودن هشتو برو دوباره بیا. حالا یه نفر چیه؟ یک نه میره یه هشت دفعه برمیره ردش میکرده. او چی دیگه ما میگی ما باید تو عمل بکنی. میخواستم چه عشق تو اگه مارد میخواد با تچرخ بهت میزنم، اینو نه برات تچرخ میزنم. میگه برو بیرو. چرا؟ میگه من اینو اصلا چرا هشته؟ میگه خب حالا هشت شدیم تا پیچیده ازش، ولی کلا قرار نه که تو این ضابطه امتحان بشی. حالا خداوند مثلا میگه یک ضوابطی داده، اصلا یه چوب لا چرخ ما گوشه اینجوری ما رو امتحان میکنه. آزاد قرار نده، آزاد بود که دیگه هیچ چیز دیگه گفت یه چیزایی رو حلالی شده حرام که با همین مسائلی گفته حرامه ما رو امتحان میکنه. ببین گوش به افکن هستیم یا گوش به افکن نیستیم. اونایی که گوش به افکن هستن ببره بهش، اونایی که گوش به افکن نیستن ببره جهنم. خب اینم میشه توجیه کرد. اما بنا به حکمت خداوند اون چیزی که حرامه اونم یه دلایلی پشتش خوابیده، ولو اینکه دلیل ما رو دلیل شما نفهمیم. مثلا همین نجاست سگ، سگ نجسه واقعا. این سگ آخه که در فضائل سگ بگیم، سگ خیلی حیوان با وفاییه. یعنی اینجا تو ایران ما سگ نمیبینیم. اگه سگوهای میبینیم، سگوهای گنده مونده میبینیم که سگ گله اینا جرأت نمیکنیم. تو شهرم که میگیرن دیگه طرف ها اگه سگ بخواد چیز داشته باشه، ولی سگ نمیبینیم. تو خانواده های خاص هم تیتیش ما مانیم، ما فعلا ما اونا ارتباطی نداریم، زیاد معنوسه با سگ نبودن. خارج کشور که ما بودیم اونجا دیگه اصلا سگا میلولن دیگه، سگا میلولن، این سگ زیاد و این سگا هم واقعا کاری ندارن. جا این سگا ایرانی بعدی هاشون اینطوری هم سگا ایرانی تو خبر آسه سگ هم سگا ایرانی. اونا فقط سگایی که تو خونن اگر جلوی خونش به خود چه به در و دیوار میخواد بزنه که چی بترسونت. بیا میگه چی؟ ایچ قصد هستان کن کارت بد نده. معمولش رو چیزی که ما دیدیم اینطوریه. بعد در همین خصوص سگ، سگایی بودن شهر دانشجویی که ما بودیم، دختی درسشون رو میخوندن میخواستن برگردن به کشور خودشون، سگ چیکارش میکردن؟ ولش میکردن. دولت یک سنسوری به گوشش وصل کرده بود، این سگایی که صاحب ندارن اینا رو نگاه میکردن، یک جاهایی رو در سطح شهر تعبیه کرده بودن، غذای خوب برای سگ میذاشتن، سگای ولگرد، سگایی که صاحب نمیارن میخونن، سگایی که گم میشدن ارزیابی میگردن کجای شهر هستش که این سگ گرسنه نمونه. گرسنه نبوده دیگه، فکر سگ اصلا دیگه، این سگ گرسنه نبوده، پیداش میکنن ملحقش میکنن به جمعیت سگای بی سرپرست. بعد آگهی میدادن برای دانشجوهای جدید، این سگا هستشون اگه میخواین که کفالتشون رو قبول بکنی، شناسنامه و تشکیلات داره همه چیز معتبر، سگ رو میگرفتن و خب متحد میشدن از این سگ نگذارن. تو محله ما چند تا سگ بود، اینا می اومد جلو و فلا اینا، ما یه مقدار مرغ می خریدیم بیم می دادیم استخوناش، البته کم کم دیگه بعد مرتبه بالا بوده، یعنی مرغی بعد می آجی بعدش خوب بوده یا مرغ به سگ می داده خودش چی می خورده. بله حرف حدیث درست نشه. یادم علی ما که مدرسه می رفتش یک چرخ برش گرفته بودم، از خونه ما تا مدرسه با چرخش یک رو 20 دقیقه تو راه بود. این سگه صبح دنبالش میرفتش تا دم مدرسه وامیستاد منتظر، زور که تعطیل میشدش و علی بر میکرد. حالا ای با چرخ میومد و او سگه هم بنده خدا میدویدش و میدوید تا اینجا کسی وفا وفا هوای علی رو داشت، خب هوا شده داشت دیگه، مرغ میگه این مرغ ها رو گرفتی بابا شد اینجا با عرض، حالا عرض اون موقع گرون نشده بودی تو این نبودش که الان اگه با این سیستم بریم دیگه مرغ نمیگیریم دیگه. اینا رو به این وفای این سگ، حالا چرا ای گفته حرامی؟ گفته چرا؟ گفته نجس. چرا؟ یعنی این سگ به این باوفای شیر، پلنگ، گوسفند، خرس اینا هیچ کدوم دست بزنی نجس نیست ها، یک سگ و خوک. حالا خوک ما زیاد چیزی باش ندارم اینا، سگ اینقدر باوفا چرا؟ آقا یک میکروبایی داره فلان آقا رعایت میکنن بهداشتش و اینا، اون میکروبا تو خیلی کسایی هستش، تو خود آدم ها هم هستش. اینا این چیزا نمیشه اثبات کرد حرام بودن شه. یا مثلا همین گوشت خوک، گوشت خوک آقا، آقا یک مقاله نمیشه، آقا یک کرمایی داره فلان داره فلان، خوردنش فلان. تو اروپا البته گوشت خوک رو یک گوشت پستی میدونن، یک گوشت پستی میدونن. مثلا اگه گوشت گوسفند 20 یورو باشه، گوشت خوک 10 یوروه. اینطوری میخوام بگم، اونقدر نیست ها، مثال میدن، میخوام نصفش یا یک سومشه. برای این قشرای پایین گوشت خوک میکنن. اینجا میبینی 3 برابر گوشت گوسفند، یه بنده خدا بگو یه نفر داره گوشت خوب گرونه، 3 برابر گوشت گوسفند گوشت خوک باشه که بد میده. گوشت خوک تازه رو نبود اصلا در نکنه اینا اونجا نیست، اونجا گوشت گوسفندش رو برش کنه، گوسفند گوشت خوک بخ... اینجا چه کمه. حالا همین گوشت خوک میده چرا خوردنه، چرا خوک، چرا زبشن یه کرمایی داره. یک جمعی بود با اساتید دانشکده پزشکی، ما یک بحثی داشتیم صحبت داریم، آقا همون کرما تو گوشت گوسفند هم باور کن هست، حالا نوع خوکش گوشتاله شدت زبشه. ایران را دیگه دنبال بحث علمی، شاید هم یک زمانی علم به خیلی چیزها برسه، فعلا نرسیده. اینا چه تعبد آقا، عقل میگه، عقل میگه گوشت خوک خوردنش حرامه، دست خیس به سگ زدن نجسه، عقل میگه، عقل انجا خوکی میتونه بگه. یا ماهی، ماهی آقا فلس دارش اشکال نداره، بدون فلسش اشکال نداره. الان میفروشم کوسه، میفروشم میگن تو هم خوب هم هستش، فیله میکنن، فیله میگم آقا اینا چیه فلس داره، میگم چیه فلس، چیه فیله بخور ببین چیه، ببین چیه، ببین کوسه یه یا فلان ماهیه. بر رفتن سرچ کردن برزی کردن، میگن این پولک نداره و چی میبینی میارم، ما ملت هم میخورن، اصلا دنده ای چیزا نیستن. یک جای دیگه یواشی که خرچنگ میفروخ، کنه آره اینا حرومه توی حروم که کوشش بایی چیه، چینی ها همینا رو خوندن مغزشون کار افتاده جاپونی ها. حالا از این توجیهات داره چه دلیلی هستش که بدون فلس حرامه خوک گوشتش، حرامه دست خیس به سگ زدن، نجسه به گرگ نه، گرگ خب چه فرقی با سگ میکنه. اینا رو چوری میخوام با عقل حل، عقل رو نفرستین تو این وادیه ها. اگه تو این سیستم الهاد بخوان با این عقل تو اینا ورود پیدا کنی، اسلام شکست میخوره 100%. با ورود اینا نکنید. چی باید بگیم اینا؟ چجوری جواب بدیم این آقا جون؟ ما دو قسمت تو دین داریم، یه بحثای عقلی داریم، فیت نفسه اثبات میشه. مثلا ما اعجاز قرآن رو بیا بلد اثبات میکنیم، وجود خدا رو اثبات میکنیم، یکتایی خدا رو اثبات میکنیم، صفات سلبی و ثبوتی نکن و ذاتشو حقیقتشو اثبات میکنیم. اینا عمل به شما اثبات میکنه، اراده پروردگار اینا عمل اثبات میکنه، خب وجود معاد و با توجه به عدل پروردگار اثبات میکنه، اساسا عدالت خدا رو اثبات میکنیم. اما وقتی ما این عقل ما رسید به قرآن، رسید به فرمایشاتی که حجت گفته، حجتی که عقلا اثبات شده معصومه، حالا ولی اینکه این مطلب معصوم من با عقل نتونم تحلیل بکنم، ضد عقل نیست، ضد عقل بشه باید توجیه بشه، مطلب معصوم من نتونم تحلیلش بکنم، این میشه ضد عقل؟ میشه نه، میشه عقل به واسطه به این رسیده، یعنی عقل رسیده این کلام خداست، حالا خدا اینو گفته تو دلیلشو نفهم، مشکل نداره، تعبد نه همین نفهم. خب حالا اون بحث دیگه یه بله، یا حجت، همین حجت، حجتی که معصومه با عقل بهش رسیدیم، حجت میاد یه حکمی رو به شما میگه، خب یه حکم فقهی رو به شما میگه، یا نه میاد یه گزارشی میده، مثلا رجعت، رجعت اثباتشو با کدوم حکم عقل میتونیم بکنیم؟ که آقا ماحض کفر و ماحض ایمان وقتی امام زمان تشریف میره اینا زنده بشن، خب اثباتش کن، اثباتش ضد عقل نیست، خب اثبات هم نمیتونیم که باید اتفاق بیفته رجعت، نه، اگه بنایی که تقاص گرفته میشه اون دنیا دازه، اگه بیارنش اینجا اون کسانی که فرض کن مجلس صدیقه طاهره اهانت کردن هزار بارم بکششون، آیا جبران میشه؟ جبران نمیشه، اینا خالدی نفی هستن. پس بعد اینجا انتقام هم ناقصه، به معنای حقیقی انتقامی هم نیستش، ولی خب بعد در این زمین اتفاق میفته، ولی خود رجعت و خود معراج رو چجوری میتونی به عقل اثبات بکنی؟ نه اینجا گیر میکنیم. اینا چه میگه ما با این عقل رسیدیم کلام خداست، خدا قادر علی کل شیء قدیر قد احاط بكل شیء علما. حالا خداوند گفته معراجی هست، قدرت خدا هم تعلق میگیره، تمام شد رفت، معراج اینطوری ورود کن، یه این احکام اینطوری آجان خدا گفته شش. حتما پشت قضیه یه چیزی هستش، حتما گفته زیاد دوست نداشته سگ تو زندگی ما به پلکه. خب یه جهتش هم اینه که سگ چون خیلی باوفایه، از خیلی از آدم ها باوفایه، یه وقتی که ازدواج میکنه یه سگ داره مهرمون همدم بشه، خب چیکار بکنه؟ یه دخترش پسر، یک دختر پسر بگیری نارو بزنه خوبه؟ این سگ نارو نمیزنه، سگ نارو نمیزنه. خب ما همین خوشن روشه دیگه، معلوم میشه از بالاخره اینطوری میشه اون تداوم و بقای بشر، بالاخره اون جوری که باید سیستمی که باید انجام میگیره انجام نمیگیره، حالا به هر دلیل دیگه من نمیدونم، شاید از خوبی سکه که گفتن مخلوط ما نشه. این خیلی مهمه دارم میگم، شاید این نباید یه سری احکام بدن که این نباید قاطی ما زندگی ما بشه، چون قاطی زندگی ما بشه اون سیستم بشری به هم میریزه، نباید بشه. شاید ها بدن اگه فلانی گفته که علت حرام بودنش خوبی سگه ها، از این حرف رو یادم یک توی سایتی ما میزدن فلانی حرف داره بودم، نه وجه خیلی فرق میگم، من نمیدونم اینا. خب پس اینطورش، حالا ببینین ما میخوام در مورد امام زمان صحبت بکنیم. فرزند میم ها میم دال لبن العسکری ابن الحسن العسکری، خب اینو با عقل ثابت نمیتونه. آقا ما وقتی که چه کار کردیم؟ ما آمدیم پیامبر رو اثبات کردیم، پیامبر که اثبات شد خود پیامبر میاد گزارش میده که من 12 امیر دارم، 12 خلیفه دارم. این روایاتش تو صحیح مسلم آوردن ها، میدونین که صحیح مسلم و صحیح بخاری مثل اصح الکتب بعد القرآن، بعد قرآن صحیح ترین کتاب های اینجا آورده صراحتا روایت های فراوانی که 12 خلیفه، 12 امامه، 12 امیره، تعبیرات مختلف داره. خب یه روایت تو اینه، بس 12. خب این 12 چی؟ پیامبر نامم برده یکی یکی، بعد من علی ابن ابی طالب، بعد حسن ابن علی، بعد حسین ابن علی، بعد علی ابن حسین، یکی یکی آورده تا آخری رو گفتن که این میم ها میم دال ابن حسن العسکری مهدی، وقتی که زمین پر از ظلم و جور باشه ایشان ظهور میکنه، جهان پر از عقل میکنه. چی عقل توی به واسطه قرآن اعجازش اثبات میشه. در زمان پیامبر بودی اعجاز دیگه دیدی، شق القمر دیدی، رد و شمس دیدی، سنگ ریزه تو دست پیامبر معجزه، به قول علامه مجلسی حدود 1000 معجزه از پیامبر اکرم صادر شده تو بهار آورده که بسیارشون نقل کردن که 2 معجزه شو من کتاب کردم اثبات تواترش رو کردم، یکی شق القمر یکی رد و شمس، از شیعه و سنی که با تواترش و با اسناد تاریخی میتونیم یقین پیدا بکنیم که این معجزه تحقق پیدا کرده. این اگه قرآن هم نبود با همون هم میشد یقین پیدا کرد، ولی خب الان قرآن هست، قرآن اثباتش ساده سخت نیستش، منتها گاهی وقتا میپیچونن با همون تحدی که خودش کرده باید ورود پیدا کرد. یادم توی یک جمعی بودیم خارج کشور، جمعی از اساتید بودن، ما شروع کردیم از اثبات وجود خدا، آخرش بسطاش کدن نگاه کن تو به هر جلسی قرآن رو نمیتونی اثبات بکنی. 3 باهاشون بحث کرد، خدا هم میدونه خودشون اومدن اقرار کردن گفتن که برای ما حل شد. جمعی گیر میدادن بودن عد و حالت قبلمون تغییر کرد، که سخنرانیش هم هستش تو سایتم گذاشتم، 3 در ارتباط با اثبات حقانیت قرآن، 1 هم تو دانشکده مکانیک EMU من حرف زدم که خیلی خوب مختصرم گفتم، 1.20 بیشتر حرف زدم اثبات اعجاز قرآن اونجا مطرح کرده، اونم هستش 4 سخنرانی و بحث هستش. حالا این با عقل اثبات میشه، اینجا در قرآن یه احکامی آورده، قرآن که اثبات شد حقانیت نبی اکرم اثبات میشه. خب نبی اثبات شد دیگه، نبی میاد چی؟ نبی احکامی رو میاد میگه، اسمت نبی اثبات میشه با عقل ها، که 2-3 باز تو سایت هم هستش ادله اسمت، ادله عقلی بر اسمت حجت الهی رو من اونجا ارائه دادم، اونجا هم هستش اثبات میشه. خب حالا وقتی حجت معصوم هستش، وقتی حجت معصوم، حجت اینو میگه، ضد عقلم نیست، نگفته دو تا برابر با پنج تا، هیچ چیزی با عقلت هم شاید نتونی بهش برسی. آها، مثل دست خیس به سگ زدن نمیتونی بهش برسی، اما خب میدونی که نهای خدا داره میگه و همین عقلم برای شما قانع کننده ایه. عقل شما میگه قبول کن، چون همین عقلت به این وحی رسیده، به این منبع بی خطا رسیده. عقلم میگه تو به این منبع بی خطا رسیدی، ولی که خودت نمیتونی تحلیل فیاد نفسه بکنی بفهمی، ولی قبولش کن، پذیرشش کن، نهای اوست، خدا گفته. ببینید گاهی وقتا شما یه بزرگی میاد میگه، یه نفر تحت یک بزرگی داری کار میکنی، میگه فلانی برو پیش فلانی یه بسته بگیر. میگه نه، این بسته من باید ببینم چیه، برای چی من باید بسته رو بگیرم؟ تو میدونی آدم خوبیه، آدم بزرگواریه، یه چیزی میگه بهش اعتماد میکنی، اطمینان میکنی، میگه بسته رو میگه کارش انجام میدی. حالا خدا آمده یا حکم داره که شکی به حرف خدا نداره که، مطلب هم ضد عقل نیستش که، ولی که سنگینه به عقل تو باشه، نتونی درست تحلیلش بکنی، اثباتش بکنی، ولی چون خدا گفته عقلن هم رسیدی که این کلام خداست، تو میپذیری. پس اینجا کامل دور روشن، میخوام بگیم از اینجا به بعد چه توقعی ما میخوام داشته باشیم تو بحث های شناخت امام زمان. تا قبلش فیاد نفس عقلی اثبات میکردیم، مثل اعجاز قرآن، مثل اثبات حجت الله، ضرورت حجت الله، اثبات وجود خدا، اثبات یکتایی خدا، اثبات صفات سلبی و ثبوتی خدا. اما اینجا چی؟ اینجا به واسطه اثبات میکنیم، اثبات عقلی، یعنی در حقیقت چی؟ اثبات وحیانی میکنیم، وحیی که عقل قبلا اثباتش کرده. خب حالا این قسمت رو بخونم ببینم امام شیخ چی میفهمن. در صفحه 775 دلیل بر اثبات امام غایب علیه السلام و تعیین شخص ایشان. قبل از کلام در این مقام باید اول دانسته شود در این موضوع و امثال آن چگونه دلیلی باید اقامه نمود. آیا باید دلیل عقلی اقامه کرد؟ یا در این موضوعات تعیین سقرای قضیه و تطبیق کبرا بر سقرا، یعنی در اثبات این که فلان شخص معین امام غایب است و اوصاف و کمالاتی که در امام باید وجود داشته باشد در او وجود دارد، جای برهان عقلی است؟ جای برهان عقلی است. ببین یه کبرا بود، حالا کبرا رو گفتیم، یه چیز کلیه، حجت الله و فایده حجت الله. سقرایی که میگه حجت الله کیه؟ مهدیه. کبرا کلی بود دیگه، آیا صغراش هم باید عقلی اثبات بشه؟ کبراش که عقلی اثبات شد، صغراش هم باید عقلی اثبات بشه؟ نه دیگه، نمیشه هم صغرا هم کبرا عقلی اثبات بشه. کبرا شما از بزرگ شما عقلی اثبات میکنی، صغراشو نقلی. یا دلیل منحصر به نقل معتبر است که یقین آور باشد. میگه یا عقلی فیاد نفسه میشه استفاده کنی، مهدی که این فرد شخص مهدی فرزند امام عسکریه سلام الله علیه، یا نه یک دلیل نقلی که اونتا یقین آور باشه، مفید یقین بکنه، یه خبر آهاده، یه خبر واحد دیگه، مثلا فلان جا اومده سندش هم چیده، اونطوری نیست، این یقین نمیتونه بکنه آدم. اگر بخواهیم بدانیم حضرت موسی و عیسی که مدعی پیغمبری بودن آیا در عالم وجود داشتن و این خبر راست است یا دروغ، برای چنین موضوعی باید برهان عقلی اقامه کرد یا متمسک به دلیل نقل معتبر شد. میگه حالا ما بیام الان اثبات بکن. آقا چه دلیل داری حضرت موسی وجود داشته؟ دلیل داری شما؟ حضرت عیسی وجود داشته. بیا اثبات بکن. چه دلیلی از عیسی وجود داشته؟ میگه آقا یه مسیحی اون زمان بودن، دیدن از عیسی رو؟ ندیدن. خب انجیل کجا میتونی انجیل بگه کلام خداست؟ بافته اصلا چه یه شیش همچه شخصیتی، شخصیت تخیلی بوده، جمعی از این افرادی که پول دوستن بودن اونها یه شخصیت پنداری رو در نظر گرفتن، اینقدر گفتن تو تاریخ به دست ما رسیده. خیلی از این شخصیت ها میبینی که مثال خارجی نداره، مثل دون خوان میتونی که یادو دون خوب بهتر نداره. خب اینا چیه؟ افسانه. اصلا دوباره دوم خوالوی چیزا در آقا بعد سهش نکنی دوباره این چیزی نه. ما نمیدونیم یه شخصیت هایی نمیدونیم هستی نست. خب اینا چجوری باید بگونیم؟ نقل باید باشه، تاریخ معتبر باید باشه. پس اگر چنانچه حضرت مهدی بگه او بس یا میگه پو، بس شما نتونستی حضرت مهدی رو با عقل اثبات بکنی، بگه شما حضرت موسی رو میتونی با عقل اثبات بکنی، حضرت عیسی رو میتونی اثبات بکنی، بیا بکن، حضرت آدم رو میتونی اثبات بکنید حدود 12,000 سال پیشه، خب چی میتونی اثبات بکنی؟ که بهش بود، از بهش ران دانش کجا اینا رو در میاری آقا؟ شما او بهش بودی؟ حضرت شیطان میتونی اثبات بکنی؟ هیچ نمیتونی اثبات بکنیم که اینا همه چیه. اینا تاریخ منابع نقلی که اطمینان آور باشه. چون اطمینان آور هستش خب چی میشه؟ این مورد هم همینطوره. ما اینقدر به شما مواردی میاریم که مطمئنت کنیم. خب بسیار واضح است که از برای عقل مستقلن در اثبات این امور راهی نیست. من ما شیخ میگه عقلن دنبایی نباشه که از مهدی رو اثبات بکنیم، عقلا حجت الله اثبات میشه، بلکه راه منحصر به دلیل نقل. البته کبرای کلی که در عالم وجود انبیا لازم از محتاج به دلیل عقل است که اونو برهان چی بود آقا؟ لطف. قاعده لطف ارائه دادیم در اثبات حجت الله، در مورد از صاحب هم استفاده کرد. ولی تعیین اینکه چه اشخاصی نبی بوده و هر یک در چه زمانی واقع شدن منحصر به دلیل نقل معتبره. و در جایی که تطبیق کبرا بر صغرا یعنی عنوان کلی موضوع بر افراد آن مشهود و قابل حس باشد، به حس و تجربه ثابت می شود. مثلا بعد از آنکه طلا و مس را به واسطه ذکر اوصاف و خواص آن شناختیم، اگر در جسمی خواص هر یک را مشاهده و حس نمایی حکم میکنیم که آن جسم طلا یا مس است. خانم ها خوب میشناسه، ما هم گفتیم طلا. ما نمیفهمم آب طلا طلا باشه. حالا میشه یکی پیدا کنه کجا دیگه بیا بریم شیشلیک بعد میایم بوجه میاد برو خودت چی طلا که نی زنگ میزنه به 110 با هم بره شانس هم مخواد توی بسه. خب حالا ببینید این طلا اوصافش رو یاد گرفته، بفهمه طلا چیه نگاه میکنه. ما چی کار میکنیم؟ ما میام اوصافش رو یه مسائل کلی عقلی میگیم، اوصاف هم معرفی میکنیم. وقتی حضرت تشریف میارن میتونیم همونطور که طلا رو تشخیص میدید طلایه این مسه، خب میتونیم تشخیص بدین حضرت همونی هست که وعده داده شده، حجت خدا هست یا نیست. خب و اما در موضوع تعیین شخص امام غائب که نام و نشانش چیست، راهی به غیر از نقل صحیح و معتبر که یقین آور باشد نیست. مانند اینکه اسکندری شنیده ای و آثار به اون نسبت دادن که قابل ادراک به حس و مشاهده برای ما نیست. اسکندر مقدونی، اسکندر ذوالقرنین، چه میدونم اینایی که هست میگن مختلفه دیگه، اسکندر ما زیاد داریم اونجا. خب آیا طریقی برای اثبات آن اسکندر غیر از نقل معتبر یقین آور هست؟ و اگر فرضاً کتابی به اون نسبت دهن، راه تصدیق و اثبات منحصر به نقل صحیح است یا از راه عقل باید گفت این کتاب از اوست؟ یک کتاب، یک گاتها. این گاتها میگن مال کی آقا؟ نه ما زرتشت میگن گاتها. این زرتشت من کار کرد، یک کتاب من دارم، اون تا دنبال یک بانی میگنیم حاجه ها دست تو جیبش بکنه کتاب ها چاپش بکنه. بوده یک سال خوردی هم این کتاب وقت گذاشته. تهشی شده اسم این کتاب یه آی زرتوش پیامبر است. تهش اسم باید کنه نمیشه فهمیدی زرتوش پیامبره، نمیشه. تهراجی دیگه میشه فهمید آدم خوبیه. بعد تو اوستا کتاب های مختلف دیگه، کتاب های مختلف خود موبدانشون باشون بحث داشتیم، سایتاشون پیام دادم، آثارشون خودشون گفتن آقا جون تنها قسمتی که معتبره میشه قسم به تعبیر ما حضرت عباس خود که این جزء مال زرتشت گاتخاشه، سرودهای زرتشته که اینا 12 تا ترجمه شده. خب 12 تا ترجمه شده. این کتاب من خوندم، خب یه کتاب قاطیپاتیه، مطالب خوب داره، مطالب مبهم داره، مختلف. حال هیچ جای گاتا نگفته که خود زرتشت من پیامبرم، خودش نگفته من پیامبرم. او قسمت های دیگه هم که میگه مال زرتوش چیز، من کجا بفهمم این آقای زرتوش پیامبره؟ من کجا بفهمم؟ نمیتونیم بفهمیم. او قسمت های دیگه یه چیزایی هست گفتن معلوم نیست مال زرتوشه. اون قسمتی که به عنوان نقل معتبر و اطمینان آور زرتشتی ها قبول دارن و میخونن به عنوانه که کتاب مقدس، گاتهای. خب این گاتها هم هیچ جاش نگفته که من پیامبرم. حتی کردار نیکو، پندار نیکو، گفتار نیکو، آقا زرتوش ما کجا مال زرتوش دیگه چیز؟ میگه آقا جون چون گاتها آوردم، اون گاتها رو من خوندم. این جمله پشت سر هم هیچ جا نیومده در گاتها. اینو نسبت دادن.
این
حالا دیگه شو آقا دوست داره خبر به یهودیا بگردونه. نمیدونم آقا یهودیا چیکار کردن ماجا پولشو خورد داره خبر به یهودیا. حالا نمیدونم دیگه چیش تاش چیه. حالا اما یه تیکایی هست، یک جا گفته پندار نیکو، گفتار نیکو. خب اینکه ببخشید این کتابی هم که من نوشتم هم اینا رو نوشتم، اگه نوشتم گفتار خوب بکنم و ستار بکنم. گفتار نیک، پندار نیک، رفتار نیک. خب اول بعض گفتار نیک چیه؟ پندار نیک چیه؟ رفتار نیک چیه؟ خب این مشکل حل نمیشه که. ما بگم یک شعاری بدیم، گفتارتون نیک باشه، چه با چشمتون چیز نیک ببینید، با گوشتون چیز نیک بشنوید، با زبانتون چیز نیک بگید، با دستتون کار نیک بکنید، با پاتون کار نیک بکنید، یک جای نیک بشینین. خب نیک چیه؟ نیکه برای من تعریف کن. باید و نباید های بگو که من بفهمم نیک چیه، غیر نیک چیه. آه نیک تو فلسفه اخلاق یک چیزیه که فلسفه فیلسوفات تو سر کله هم زدن. نیک چیه واقعا؟ نیک خوب چیه؟ خوب چیه؟ تا حالا فکر کردین اگه چنانچه بس نقاب عقلی رو رد بکنی و وحی رو بزنی کنار، تو خوب به هیچ جا نمیرسی. خوب چیه؟ خوب چیزی که من میپندارم، من مهمم و شما نمیپنداری. خوب چیزی که جامعه میپنداره، جامعه دیگه نمیپنداره. بس هیچ کنون همین نسبیه. خب حالا این زرتوش نقل معتبر نیست. فقط تنها چیزی از یک کتابی به عنوان سرودهای زرتوش گاتها وجود داره، اما هیچ ادعایی نکرده که من هیچ جای گاتها نیورده که من معجزه دارم. خب اگه معجزه دارم من چی بفهمم که از این پیام بره؟ نگفته معجزه دارم. حتی خود موبدانشون قسمتی تصریح کردن اصلا زرتوش معجزه نداشته. خب این معجزه نداشته، مثلا آج آقا یک چهره نورانی بگه آقا جون من مهدی دومم، مهدی مثلا یکی، من پیامبر دیگه هستم. خب قیافه دیگه آدم خوب لارجم هستش، با صفا هم هستش، معلومات شما شالله. این میاد اینجا آج آقا فکر نکنیم اینجا چیز یاد بگیریم، اشکالای ما رو میگیره بعد جلسه تا خود جایی که ما رو عمر ما رو نقد میکنه، اشکال میگیره غیر مستلب شده، میگه این اشکاله رو بگیره، احساس وظیفه میکنه، میگه نه کنه کلاس انحرافی باشه بیاد اینجا اشکاله رو بگیره جمع منعرف نشه. خب آدم خوب چرا من نباید حرفش رو قبول بکنم؟ نه معجزه ای داره از خودش. خب من میگه ما پیامبر معجزه باید دلیلی باشه که من فهم با خدا این وصله. خب خود زرتوش هیچ جا نمیگفتی که من معجزه دارم. خود موبدان هم میگن آقا این حرفا چیه؟ معجزه نیاز نیستش. مثل این فرقه از احمد الحسن میگه معجزه نیاز نیست. کجا من بفهمم تو اصلا اون حدیث وصیت درست؟ اصلا تو مهدی اول، تا کجا بفهمم تو مهدی اول هستی؟ کجا بفهمم؟ ای فیسبوک پیام میده. خب یا کجا باید بفهمم؟ این مثل زرتوش. اون کتاب ما تشعی بود دیگه، بعد یک سال خورده زحمت کشیدم به اینجا رسیدم. خب حالا ببینیم، پس باید یک نقل اطمینان آور باشه. بعد در ادامه نوشتم بله اگر اوصاف خاصه برای امام و نبی به طور کلی معین شده یا مسلم باشد، یا اوصاف و خصوصیاتی برای امام زمان تعیین گردیده، همانند مثالی که در تلا زدیم، در این صورت شکی نیست. یعنی اوصاف رو گفته، اوصاف و پذیرش رو به چیزی خود پیامبر گفته، خود ائمه گفتن، ائمه‌ای که خود پیامبر اسمشون رو برده، ائمه ای که خودشون کرامت و معجزه داشتن دلیل بر حقانیت خودشون، ائمه ای که به نص اثبات شدن، نص صریح تک تک آبایشون از فرزند من مشخص کردن، خب تمام این مسائل هستش. خب اگر چنانچه مهدی بیاد سلام لاله تشریف بره، اون ویژگی هایی که پیامبر و اهل بیت گفتن در ایشان باشه، خب ما میفهمیم ایشان امام زمان هستن. و تازه اگه تمام اون ویژگی هم باشه دوش هست شباهته، مثلا یه خال اینجا آجا میره خال میکاره، کار ندارم کار میشه کار. وقتی میخوای بریم میگن چی شکلی میخوای بشه، یه عکس بر ما بفرست آه بیا برو چهره تا عوض بکن صد میلیون بس کن آجا قیافه هم تازه. حالا منو دلمو آروم کن، آروم کن دلمو آروم به اون اندازه ای که به اون اندازه ای که بزرگان بنی اسرائیل که سحره بودن، اینها اومده بودن برای مبارزه با کی؟ بازور موسی تحت سلطه چی؟ فرعون. کی؟ فرعون. اینا اومده بودن شروع کردن به مبارزه کردن، وقتی معجزه رو ارائه داد اجدها شد تمام ابزار اینها رو بلعید، همونجا جلوی فرعون گفتن ما به این ایمان آوردیم، گفت پدرتون رو در میارم و آورد، دستتون رو قطع میکنن، یه دستش از یه طرف قطع کرد، یه پاشم از یک طرف قطع کرد، ولش کرد، گفت ما از ایمانمون دست بر نمیداریم. کسانی که تحت سلطه فرعون حقوق میگرفتن، آقا موقعیت داشتن، چنین ایکاره بودن، یقین بهش اطمینان حاصل شد، هر کار میخوای با ما بکن جونمون رو بگی. موسی میگه خدای موسی معادی هستش، می نمیدونم اونجوری اینطوری عمل میکنه، فرزند دوتا خال و دوتا موها و چیات و عرفا برای موهای بلند میزن جای داره یه زیگه داره چی موها تو خانواده مذهبی گفت امام زمان موهاش آخ تا اینجا پیامبر خودم خوندم، گفتم تو اون همه حدیث های دیگه هم خوندی از کجایی رو همه دنبال همه حدیث گشتی که موهاش دارون موهاشون به شونش رخته برون من از یاد مال اینجا حدیث هم ابزاریه تا دیم موهای امام زمان تا اینجایه، موهای پیامبر مگه نشنیدی شما فلان کتاب سندش متن عربی شما افتیم میکنه که در جا نمازشو درست نیست بخواه بقید نیست بخواه. خب در ادامه چنانچه اوصاف معینه تطبیق با شخص مدعی کرد، ولایت او ثابت و امامتش واضح میشود، اگر مطابق نبود ادعای او دروغه. بنابراین شخص امام زمان در زمان ظهور به علامات و اوصاف خاصه شناخته می شود و ادعای مدعیان باطل و دروغگویان چون مطابقت با اوصاف خاص امام زمان ندارد به حکم عقل باطل و امامت از آنها سلب می شود. پس از مختصر تأمل در گفتار پیش احتیاج به دلیل دیگر و یا رد دلیل مدعیان نخواهیم داشت. وقتی که اوصاف مشخص باشه هر کی میاد نمیسازه، قیافش هم میسازه میگه خیلی خوب یه چیزی نشون بده، یه معجزه ارائه بده، ما میگه اراده تو اراده خدای دیگه، خب یه چیزی نشون بده، نمیخوام اون چیزی که من میگم نشون بده، یه چیزی نشون بده توی جمع که آرام میشه، چون بنای بر این نیست که هر کسی بگه خب حالا میخوای من به قبول بکنم امام زمان، خانم میگه علی جت اینجا علم کو بکن، مردم میگه یک بنز چیز بود، هر کسی یه جوری بخواد اینطوری نیست که، یه چیزی ارائه میده امام که همه یسه خود سکوت میشن، سکوت میکنن دیگه نمیتونن حرفی در مقابلش بزنن. از ویژگی های ائمه معصومین انبیا زیبایه ای بنده خدای قیافه ای داره بوده ما حجت خدای اینطوری نیست اینا قد زیبایی نمیشه. خصوصیات شمال حضرات معصومی چه در تشرفاتی که داشتن، تو شمالشون حالا که توضیح میدم بیشتر شمال ولی عصر توضیح میدم و شمال سایر معصومین هم گزارشاتی هست تو تاریخ ما، بسیار زیبا بوده اندام ها متعادل، مثلا فرض کنون که یک ائمه داشتن چاق و قد کوتاه نداشتیم، دراز و لاغر از این مدل ها نداشتیم، یک چیز نرمال. بله خب حالا ببینید من یه نکته رو فقط اشاره بکنم عرضم تا این قسمت جمع میکنم، بعد از این من و عاشق یه بحث خوب رو شروع میکنم، شاید برای یه عده مثلا در نگاه خسته کننده باشه، چون دیگه تو حال هوای مهدویه نیست، کلن یه معیارای عاشق میدن که شما خبره درست و از نادرست رو بتونید تشخیص بدید. یه معیارهایی در فهم روایات به ما میدن. به من نگاه کنم در چند صفحه خوب آورده، در این زمینه چند جلدی نوشته شده کتاب ها، ولی این چیزهایی که لازم و مفید و چکیده ایشون ذکر کردن خیلی عالیه. پس انشاءالله در جلسات بعد بحث چی رو میخونیم؟ بحث اخبار نقلی که برای ما مفید علم و یقین و اطمینان باشه، بررسی اقسام خبر رو میخونیم، خبر متواتر، خبر واحد، اقسام خبر واحد، اقسام خبر متواتر، یک بحث علمی رو اینشان مطرح میکنن در فهم روایات. اما فقط من یک اشاره اینجا کرده باشم، ببینین روایاتی که در خصوص حضرت صاحب اومده که در مدارک اهل تسنن هم هست فراوان. آیت الله صافی گلپایگانی تو اون مجموعه روایشون و تحلیلشون منتخب الاثر روایات فراوانی معتبری از اهل تسنن نقل کرده در مورد ویژگی های حضرت صاحب. حالا من یه نمونه ها رو فقط عنواناش رو میخونم روایاتش باشه برای بعد. ببینین در روایات ما اومده که حضرت مهدی نهمین فرزند بودن بعد از نهمین فرزند بودن او حسین را، یعنی از بوده شما در ارتباط با سید الشهدا امام سوم بود و 9 تا میشه 12 تا، درسته؟ خب پس قسمتی از روایت شما ده که از فرزند امام حسین بودن، یعنی فرض کنید که یک فرقه ای باشه، کیسانیه ای باشه، یک فرقه ای باشه محمد ابن حنفیه، بگن امام زمانه یه حرفه باطلی. نکته دیگه در مورد تبار حضرت فهمونه، خب این از امت پیامبر هستش. مثلا فرض کنید که یه نفر مسیحی بیاد ادعا بکنه که امت مسیحیت و یهودیت بخواد ادعا بکنه که من مهدی هستم، فرمودن از قبیله کنانه، حالا اینو به جای خودش توضیح میدم، از قریشه، باز این مقدار هیدن میتونه زیخش میکنه، از بنی هاشمه، قریش بنی هاشمیه، از فرزندان عبدالمطلبه، چه خب عبدالمطلب برادران دیگه هم داشته، اونها چی اونها؟ از فرزندان ابو طالب باز زیقش کنه، از اطرت پیامبره، در تعبیراتی هست از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن از اهل بیت پیغمبره، از ذریه پیغمبره، این تعبیرات تو حدیث زیاد اومده، در مدارک عامه دارم میخوام، نه هم از اهل تسنن هم، از فرزندان پیغمبره، از فرزندان علیه در روایاتی داریم، از فرزندان فاطمه سلام الله علیه های در روایاتی داریم، از فرزندان امام حسن و امام حسین هر دوتا در روایات عامه آورده. ببینیم فاطمه همسر حضرت سجاد، مادر امام باقر، دختر امام حسن مشتبه بود، لذا از امام باقر میشه گفت اینا هم فرزند امام حسن هم امام حسین. باز آوردن از فرزندان امام حسین، نهمین فرزند حسین، چهارمین فرزند امام رضایی در منابع شیعه اومده. مثلا فرض کن وقتی این تعبیر داده گفتن چهارمین، نبرن فرزند امام رضایی که بعدن هر کسی بگه ما هم بالاخره به امام رضا برمیگردیم اینا، چون بوده همچی پیش می، مثلا فرض کن اسماعیل فرزند امام صادق، گروه گفتن آقای مهدیه، اگه نبوده فرزند امام صادق، این تعبیر میگه فرزند امام صادق، این مردی بنده خدا، خاکش کردن. حضرت صادق اومد گفت ببین اسماعیل مرد، خاک اینا رفتم اسماعیل غائب شده، غیبت کرد. یا زید ابن علی ابن الحسین، گروه داگه همون مهدی مو قائم ایشون هستش، زید ابن علی ابن الحسین، زید پسر امام زین العابدینه، نقلای دیگه رو ببینید باید درست بشه همینا، میخوام بگم از این شده فرقه اسماعیلیه، فرقه زیدیه،
فرقه واقفیه، فرقه کیسانیه، فرقه های مختلف. اینا به چه خاطر؟ بخاطر که یک قسمت از روایات اونه قبول کنه، این قسمت ها رو اینا همین نشانه هایی که ما رو برسونه. در روایات دیگه هم از ذوی القربی، از ائمه خدای، از معصومین. بعد دیگه وارد وقتی میشیم در روایات فرمودن که حتی اهل تسنن هم نقل کردن که فرزند امام حسن عسکری هستش و دیگه شروع کردن از شمائل حضرت، ریز مسائل، چگونه، چجوریه، قدش، رنگ پوستش، صورتش، چشمانش، موهاش، همین مسائل رو بیان کردن که حالا اونها رو با درجه خودش میخونیم. ببینید حالا اینهایی که توضیح دادن اینا چیه با توجه به روایات و نقل هایی که مفید علم و یقین و اطمینان برای ما میکنه. حالا پس برنامه ما این گونه شد که در جلسه آینده ضوابط فهم روایات، ببینید این روایت صریح یا ناصحیحه، تشخیص بخوام بدیم، اونا رو ما بررسی میکنیم در جلسه آینده، که خیلی مهمه، نه در بحث مهدویت، در مباحث دیگه روایی هم که بخوام کار بکنین این بعض عاشق رو با دقت بخونین. حالا این چیزی که من میگم هیچ چند بار تکرار بکنین، بتونن دو نفر مباحثه بکنن، یکی بخونه یکی اشکال بگیره، برعکس دو این مطالبشو بفهمی، یک معیارها و ضوابطی به شما میده که این ضوابط امتحان در روایات ما هستش، ضوابط خود معصومین داده، ضوابط که البته نه اینکه میگه دوره، باز با عقلم قابل اثبات، این ضوابط با عقلم میشه اثباتش کرد، این ضوابط رو به شما دادن که بتونی تشخیص بدی. ان شاء الله وارد این بحثا میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.